أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرط نهم که برای صحت شرط ذکر شده است، مقداری از این در روز چهارشنبه هفته قبل تر شد. اساره این شرط نهم که مورد تأمل مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانیشون رضوان دلیم هست این است که برخی برانند که شرط وقتی صحیح است که گذشته از اون شرایط هشتگانه پیش شرط نهم را هم داشته باشد. شرط نهم اون تنجیز است، پس تعلیق شرط مانع صحت آن است، تنجیز شرط شرط صحت آن است. حالا در اینجا تنجیز شرط است یا تعلیق مانع است، شاید در اثنای بحث روشن بشه. قبل از ورود در ادله طرفین باید موضوع بحث کاملا روشن بشه که تحلیل محل نزاع سهم تعیین کننده ای در استدلال طرفین دارد. تنجیز شرط غیر از تعیین ظرف برای امتثال است. مثلا یه وقتی میگوید به شرط ان تخیط لی صوبا اذا جاء زید. این اذا جاء زید اگر شرط شرط باشد مانع تنجیز است، اگر ظرف تسلیم باشد مانع تنجیز شرط نیست. بیان ذلك این است که یک وقت طرفین میگویند، بایع میگوید من این خانه را به شما فروختم به شرط اینکه خیانت کنی، فلان پارچه رو بدوزی یا فلان کار رو انجام بدی. این شرط مطلق است. کی تسلیم بکنی؟ وقتی که زید از سفر برگشت. عند مجیء زید. این عند مجیء زید ظرف تسلیم خیانت است. این تنجیز هست، تعلیق در کار نیست و محذوری ندارد. یه وقت میگوید بعتو که حاضر دار به شرط ان تخیط لی صوبا انجا زید، یعنی این خانه را به شما فروختم به شرط این که اگر زید آمد شما این پارچه را خیاطت کنید، که این خیاطت اصل تملک خیاطت منوط به مجیء زید است. نه خیاطت قطعی است و مطلق است، تسلیمش در ظرف مجیء زید است. این دو بیان که با هم فرق دارن باعث شد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دو اینها بحث کند، دیگه را نقد قرار مورد نقد قرار بده، دیگه را امضا کند. خب پس اگر شرط به این صورت بیان شد که من این خانه را می فروشم به شرطی که شما فرون پارچه را خیانت کنی یا فرون کار را انجام بدی، کی این کار را بکنی؟ وقتی که زید از سفر برگشت، که این ظرف تسلیم اون کار است. یه وقت است که میگن نه، این خانه را به شما فروختم به شرطی که اگر زید آمد شما فرون کار را انجام بدی، که اگر زید نیامد شما مأمور به خیانت نیستید و من مالک خیانت نیستم، از شما خیانت طلب ندارم. پس یه وقتی خیانت مشروط است، یه وقتی خیانت مطلق است، ظرفش عند مجیء زید است. اونجا که خیانت مطلق باشد ظرف تسلیمش مجیء زید باشد، شرط منجز است، شرط معلق نیست. شرط یه امر فعلی است مطلق و اون شرط کننده مالک یه همین چیزی شد. وقت تسلیمش عند مجیء زید است. یه وقت است که نه عند مجیء زید قید خیاطت است، یعنی اگر زید آمد شما باید خیاطت کنید، نیامد نه. پس خیاطت مشروط به مجیء زید است، مطلق نیست. به محل بحث در محل بحث در تعلیق و تنجیز شرط این دومی است که این انجا زیدون قید اصل خیاطت باشد، نه ظرف تسلیم خیاطت. پس محل بحث اینجاست. حالا این کار لازم است یا نه؟ آیا شرط اگر منجز نبود، معلق بود، شرط باطل است یا باطل نیست؟ فیه وجوه و اقوال. اونا که میگن شرط باید منجز باشد و اگر معلق بود باطل است، چند دلیل ذکر میکنن. یکی این که شرط تعلیق بردار نیست، مثل خود بی. همونطوری که بی تعلیق بردار نیست باید منجز باشد، شرط هم تعلیق بردار نیست باید منجز باشد. پس شرط معلق باطل است، همونطوری که بی معلق را شما باطل میدونید. وجه دوم آن است که تعلیق شرط به تعلیق به خود بی سرایت میکند، بی رو معلق میکنند، زیرا شرط به منزله یکی از اجزای عقد است. وقتی شرط به منزله جزئی از اجزای عقد بود و این شرط معلق بود، تعلیق او سرایت میکند به کل و اصل عقد را معلق میکند و عقد معلق باطل است که شما هم میپذیرید. وقتی عقد باطل شد، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. پس این دلیل دوم بطلان شرط. دلیل اول مستقیما به خود شرط متوجه می شود که تعلیق باعث بطلان شرط است، همونطوری که باعث بطلان عقد بود. دلیل دوم آن است که تعلیق شرط به عقد سرایت می کند، عقد تعلیقی می شود و عقد تعلیقی باطل خواهد بود. وقتی عقد باطل شد، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. پس اگر گفته می شود یکی از شرایط صحت شرط این است که منجز باشد، برای آن است که تعلیق او به عقد سرایت می کند، عقد را باطل میکند، عقد باطل شده باعث میشود که شرط زمشن باطل است. وجه سوم آن است که تعلیق یک امر باعث غرر است، برای اینکه کسی که دارد یک کار انجام میدهد میگد به شرط اینکه فلون کار را بکنید مشروطن نه مطلقن، پس این امر غرر نیست. یعنی خانه را فروخت به شرط خیاطت، خود این خیاطت مشروط به مجیء زید است، معلوم زید می آید یا نمی آید. چون معلوم نیست که اون زید می آید یا نه، پس معلوم نمی شود که خیاطت ملک این شرط کننده می شود یا نه. وقتی مجهول شد خطر را به همراه دارد، وقتی خطری شد میشه غرری، وقتی غرری شد میشه باطل. اگر ما گفتیم اون بیان لطیف مرحوم علامه در تذکره هم مرسله ایشون مورد عمل است که نه النبی عن الغرر، مطلق غرر زیون بار است، چه در بی چه در غیر بی این شرط غرری باطل خواهد. دیگه نیازی نیست که ما بگوییم غرر شرط به غرر به اصل بی سرایت میکند، عقد را غرری میکند، عقد قراری باطل می شود، شرط در ضمن عقد باطل باطل است که این راه چهارم. ولی اگر اون مرسله را نپذیرفتیم، گفتیم مطلق قرار در این که بر بطلان نیست، از راه سرایت موضوع نه از راه خود حکم مسئله ثابت می شود. چرا؟ برای اینکه این شرط قراری است. یک و شرط به منزله جزئی از اجزای عقد است. این دو، قرار شرط به عقد سرایت می کند، عقد را قراری می کند. این سه، عقد قراری باطل است. چهار، شرط در ضمن عقد باطل باطل است. پنج، پس گاهی مستقیم گاهی از راه سرایت، چه در مسئله تعلیق چه در مسئله قرار، از دو راه، هر کدام از دو راه، گاهی بلا واسطه گاهی از راه سرایت و واسطه، بطلان شرط ثابت می شود. این خلاصه نظر کسانی که به این شرط نهم فتوا دادند. مرحوم شیخ رضوان الله در بسیار از کتاب‌ها، چه فقهی چه اصولی، نظر شریفشون این است که در این گونه از موارد تعلیق به منشأ برمیگردد نه به انشاء. انشاء تعلیق بردار نیست، اما منشأ قابل تعلیق است. انشاء قابل تعلیق نیست برای اینکه امر بسیط است. این امر بسیط یا ایجاد میشود یا نمیشود، یا این شخص میگوید بیتو یا نمیگوید، یا انشاء میکند بیرو یا نمیکند. ایجاد یه امر بسیط است، این تعلیق پذیر نیست. اگر تعلیقی مطرح است در منشأ است نه در انشاء. این خلاصه نظر مرحوم شیخ در بسیاری از قسمت ها، چه فقه چه اصول. لکن این مطلب مورد نقد متأخران بعد از شیخ رضوان الله علیه رخ داد. او نقد این است که انشاء و منشأ یک چیزه، دو امر نیستن، منتها با دو اعتبار ملاحظه می شود. این یک شی را اگر شما به خود متکلم اسناد دادی میشه انشاء، اگر به متکلم اسناد ندادی خود این شی را فی نفسه لحاظ کردی میشه منشأ. نظیر ایجاد و وجود، ایجاد و وجود دو شی نیست، اون فاعل اون مصدر یک شی یک کار میکنه. این شی که در خارج موجود شد اگر این را فی نفسه بسنجید میشه وجود، اگر همین را به فاعل اسناد بدید میشه ایجاد. ایجاد و وجود نظیر کسر و انکسار نیست. کسر یه زدن هست که کسی میزند به کوزه، و کوزه یه شیء موجود خارجی است و ترک بر میدارد. اون ترک برداری کوزه میشه انکسار، این زدن این شخص میشه کسر. کسر چیزیست، انکسار چیزیست، برای که اون شیء در خارج موجود است. این به جعل ترکیبی نزدیک است تا جعل بسیط، ولی در جعل بسیط در انشاء ما دو چیز نداریم. اون منشأ یک کار میکند، یک چیز ایجاد میکند. اگر اونش وجود را فی نفسه لحاظ کردیم میشه منشأ، به متکلم اسناد دادیم میشه انشاء. پس بنابراین اگر انشاء و منشأ یه حقیقت هست نه دو حقیقت، اینا در استحال و امکان یک حکم دارن. اگر تعلیق در انشاء محال است در منشأ محال است، اگر تعلیق در منشأ امکان دارد در انشاء امکان دارد. چون انشاء و منشأ اگر دو چیز بودن دو تا حکم داشتن، ممکن بود بگویید تعلیق در منشأ ممکن است در انشاء محال، ولی اگر یک چیز بود به دو اعتبار اینا در استحال و امکان یک حکم دارند. اگر تعلیق محال است در هر دو محال است، و اگر تعلیق ممکن است در هر دو ممکن است. این اون نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ. پس منشأ یعنی وجود دیگه، وجود دیگه یا هست یا نیست. وجود یه امر بسیطی که یا هست یا نیست، یه تعلیق بردار نیست. که در اوصاف شیء موجود چرا، اما در اصل ایجاد این شیء یا موجوده یا موجود نیست. بنابراین تا کنون این چهار مطلب روشن شد. یکی تحرید محل نزاع، یکی ادله قائلین به بطلان شرط تعلیق شرط، یکی نظر مرحوم شیخ در فرق بین انشاء و منشاء، یکی هم نقد فرمایش مرحوم شیخ که انشاء و منشاء یه حقیقت است به دو اعتبار. اگر دو چیز باشد، بله این دو چیز دو حکم دارد، اما اگر یک چیز بود و دو اعتبار، دو حکم ندارد. حالا برسیم به مسئله امر پنجم به بعد. اون موجود است که مرکب است، وگرنه این وجود که جز ندارد. مگه جز وجود یا موجود است یا عدم است یا ماهیت، هر سه قسمش محال است که شما تو بحثش مراز برمودید. درخت بله مرکب است، اما وجود و شجر که مرکب نیست. درخت شاخ و برگ دارد، جز دارد، اما هستی دیگه دو جز ندارد. این درخت یا هست یا نیست. خب درخت که ماهیت است، ماده دارد، صورت دارد، اجزا دارد، ذرات ریز او را همراهی میکنند، بله این مرکب است. اما هستی بالاخره یا هستیش یا نیستی دیگه. خب امر پنجم به بعد درباره این است که ما خود بی را مشخص بکنیم که بی چیست، حوزه انشاء و منشاء مشخص بشود، متعلق انشاء مشخص بشود و معلوم بشود که متعلق غیر از منشاء است و اون که تعلیق پذیر است متعلق است نه منشاء. حالا ببینیم این راه را میشه تا پایان ادامه داد یا نه. مطلب اول از این گذشته از اون چهار مطلب قبلی، مطلب اول در این بخش اخیر است که ما که عقد میکنیم بی انجام میدیم، بی چیست؟ واقعا یه امری رو ایجاد میکنیم، یعنی با این استعمال این لفظ در معنا یه امری رو ایجاد میکنیم، یه واقعیت رو ایجاد میکنیم، یا اینکه نه همین که ملتزم شدیم به نقل و انتقال ملکی و گفتیم بعتو و اشتریتو، همین موضوع می شود برای ترتیب آثار ملکیت. گرچه بعضی از مشایخ وارثان لعلیه می فرمودن که قدما بر این بودن که با بی چیزی ایجاد می شود، ولی محققین که ما هم نظرمان آن است، این است که چیزی ایجاد نمی شود بلکه صرف التزام طرف موضوع است برای ترتیب آثار ملکیت. ولی شاید حق با قدما باشد از بعضی از لحاظ. بار این است که ما در فضای اعتبار یه ایجادی داریم، مورد رو ایجاد میکنیم در فضای اعتبار. اینا چون حقیقت های تعبدی و تأسیسی که نیستن، اینا امضایی هست. اگر ما به سراغ غرائز اغرا، به ارتکازات مردمی بریم، میبینیم که لدن اغرا با این کار بگن یه چیز تعهد انشا شد، ایجاد شد، با این انشا این تعهد برقرار شد، این عهد برقرار شد با این انشا. معلوم میشود که با انشا میشود یه چیزی را در وعاء اعتبار ایجاد کرد. البته وجود اعتباری دارد نه وجود حقیقی. وجود اعتباری غیر از وجود ذمی است، ذهن و خارج است. وجود خارجی وجود حقیقی است، وجود ذهنی وجود حقیقی است، اما وجود اعتباری اعتبار است، نه حقیقت است نه ذهن، نه خارج است نه ذهن. ما یه وجود خارجی داریم مثل درختی که در خارج است، یه وجود ذهنی داریم مثل تصور درخت در ذهن، یه وجود ذمی داریم که میگیم فلان مال در ذمه فلان کس است. ذمه غیر از ذهن است، ذهن یه وجود واقعی است، علم در اونجاست، گرچه بین علم و وجود ذهنی فرق است. ذهن یه حقیقتی است، درجی از درجات حقیقت نفس است، وجود خارجی دارد، منتها به لحاظ خارج میگن ذهن، اما ذمه امر اعتباری است. یک کسی رو چیزی رو که به نسیه خریده در ذمه او مال هست، بعد اون دائن اون طلبکار این ذمه او را ابرا میکنه. قبل از ابرا چیزی در ذمه او بود، با ابرا این از ذمه او ساقط شده است. این ثبوت و سقوط اعتباری بر پایه اعتبار یه وجود محسوس خودش دارد. این چنین نیست که هیچ شیء ایجاد نشود. این وجود اعتباری است دیگر. وجود ذمه اعتباری، ما چیزی به نام ذمه نداریم. ما ذهن داریم که مرتبی از مراتب نفس است، حقیقت است به خارج. اما اگه در ذمه فلان کس است و ما امر اعتبار است دیگر. خب پس بنابراین بی یا چیزی ایجاد میکند یا نه، حق این است که چیزی در عالم اعتبار ایجاد میکند. خب ما یک تملیک داریم، این تملیک انشایی است، بی تملیک است. اگر شما این خود این تملیک را به لحاظ نفس خودش ملاحظه بکنید میشه منشأ. این تملیک را به بایه اسناد بدید میشه انشا. که بایه تم انشا کرد یعنی تملیک کرد. تملیک یه فعلیست، یه انشاییست که اگر به فاعل اسناد داده بشود میشه انشا، اگر به خودش اسناد داده بشه میشه منشأ. این تملیک که تو عالم رها و باز نیست که بگیم بایه تملیک کرد. تملیکت خب چیه تملیک کرد؟ یه متعلقی داره. اون متعلقش ملکیت یک شیء است. اون ملکیت شیئی را که متعلق این تملیک است، این یا آزاد و مطلق است یا مشروط. پس اگر چنونچه مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمودن به اینکه تعلیق در منشأ است، یعنی تعلیق در متعلق است. وگرنه منشأ تملیک است، انشاء تملیک هم به تو گفتن است. تملیک و انشاء تملیک یک حقیقت است به دو اعتبار. اگر انشاء تعلیق پذیر نبود، منشأ هم تعلیق پذیر نیست. ولی متعلق انش منشأ که ملکیت باشد، این گاهی مطلق است گاهی مشروع. گاهی خیاطت را تملیک می کند بالقول المطلق، منتها ظرف تسلیمش عند مجیء زید است. یه وقت است نه، خیاطت مشروط را تملیک می کند که اگر زید آمد من عهده‌دار خیاطتم، اگر نیامد نه. پس خیاطت که متعلق تملیک است، این یا مطلق است یا مشروط. وگرنه خود تملیک که منشأ است، این تملیک اختلاف پذیر نیست، این انفکاک پذیر نیست. این یه مطلب. پس اگر مرحوم شیخ فرمودن به اینکه تعلیق در منشأ است نه در انشاء، باید فرمایششون رو برد به متعلق انشاء منشأ، نه خود منشأ. منشأ تملیک است، تملیک هم بی امر بسیط است، یا هست یا نیست. اون ملکیت است که یا مطلق می شود یا مشروع. اما تملیک که انشاء پذیر نیست. اگر این کار کرده باشی من تملیک کردم، اگر نباشه من تملیک نکردم، پس فعلا چیزی ایجاد نشده. اگر تردید در نیت باشد، از چیز واقع نشده. مثل اینکه شخص بگه اگر من حاضرم که روزه میگیرم، اگر مسافرم که روزه نمیگیرم، خب که نیت نشد، این حاصل نشد، چیزی حاصل نشد. اگر یک کسی بگوید به این کرمه میخوام نماز بخونم، اگر مسافر باشم دو رکعت میخونم، حاضر باشم چهار رکعت نماز بخونم، که نیت نشد. تا شما بگید نیتیست معلق، نیت نیست. نیت یه امر بسیط است، یا هست یا نیست. این تصور نیت است، نه نیت. اگر یه شخصی در سحر پا شد اگر من مسافرم روزه نمیگیرم، اگر مسافر نیستم روزه میگیرم، خب چی شد؟ این تصور کرده صوم و عدم صوم را، نه اینکه نیتی کرده معلقه. نیت تعلیق پذیر نیست. شخص بگوید که اگر فرون چیز باشه من میفروشم، اگر نباشه نمیفروشم، پس بالاخره این تصور کرده این دو مطلب را، نه انشا کرده یه شیء را معلقه. انشا تعلیق پذیر نیست. خب نه اون صوم قطعی است. این صوم فردا اصوم و قدن بالقول المطلق، فردا روزه میگیرم. بعد این دستور است که آخر این قدر جامع بین آخر شعبان و اول رمضان رجحان صوم است. این صوم فردا رجحان دارد، من اصوم و قدم. این امر قطعی است. نیت میکنم روزه فردا را قربت الله. به من هم نگفتن بگو آخر شعبان است یا اول رمضان، هیچ چیزی هم لازم نیست. لازم نیست یعنی لازم نیست. صوم فردا راجح است، اصوم و قدم قربت الله. این تمام شد. در رتبه بعد از ما سوال بکنن به چه دایی روزه میگیری؟ میگه بالاخره روزه فردا مقبول شاری است. اگر آخر شعبان بود که به حساب صوم مستحب میاد، اگر اول رمضان بود که به حساب صوم واجب میاد. این ای کسی سوال هم نکنی حرف هم نمیزنه. ولی اونجا که داره روزه میگیره یه امر قطعی است. اصوم و قدن قربت الله. همین. دیگه نمیگه اگر اینجور بود این روزه میگرم، اگر نبود روزه نمیگرم. خب. بله این نه این مال آن است که نظر مشروط منشونم که نظر کردم که این کار را اگر چون چه اون شخص این کار را بیمار شفا پیدا کرده باشد من بده کنم. خود نظر معلق ترخیص وارد شده، نگفتن نظر معلق باطل است. خصوص نظر گفتن به اینکه این انشا تعلیق انشا نیست، اون متعلق است که معلق متعلق است که مثلا ذبح گوسفند است که معلق است، وگرنه خود این کار منجز است. اگر نشد نشد. در نظر که میگن نظر مطلق داریم نظر مشروط داریم، این به خود انشا بر نمیگردن که امکان کذا نظر تو به الا لم انظر، اینطور نیست. نظر کردم این نظر مطلق است، متعلقش منشأ، متعلقش مشروطه. نظر کردم که اگر چون چه این بیمار شفا پیدا کرد اون کار رو بکنم، خب اگر شفا پیدا کرد نمی کنم. نه اینکه اگر اینجور شد نظر میکنم، اگر نشد نظر نمی کنم، که این اگر به حوزه نظر بخوره که نظر بشه معلق. این نظر معلق نیست، نظر منجز، اون متعلقش معلق. خب پس تا کنون هم حوزه محل بحث روشن شد و هم ادله قائلان و بطلان و هم فرمایش مرحوم شیخ و نقد فرمایش مرحوم شیخ و هم این تحلیل نهایی. مطلب دیگری که باز جزء مبادی بحث است این است که تعلیق غیر از انفکاک منشأ از انشاء است. یه حرف دارن که منشأ از انشاء منفک نمی شود، یه حرف دارن که تعلیق در انشاء راه نداره. انفکاک انشاء از منشأ بر محال است، برای اینکه انشاء و منشأ بنا شد یه حقیقت باشد. وقتی یه حقیقت شد به دو اعتبار دیگه دلیل نداره که یکی از دیگری جدا باشه. که اگر انشاء در اون لحظه پیدا شد، منشأ هم در همون لحظه پیدا میشه. گاهی فاصله است بین ظرف انشاء و ظرف امتثال منشأ. مثل اینکه میگن اگر مسافرم از مکه برگشت نذر کردم، اگر برگشت فلان گوسفند را ذبح کنم. خب اینجا انشاء کرده اون وجوب و ذبح فلان گوسفند، و انشا و منشا زمانن یکیست. الان هم انشا حاصل شد هم منشا. ظرف امتصالش مجیء حاضر. اگر کسی بخواهد قبل از مجیء حاج ذبح کند یا بعد از مجیء حاج ذبح کند، این میشه انفکاک منشأ از انشاء. اگر بخواهد منفک نشود، در همون فرصتی که حاجی آمده باز ذبح کند، برای اینکه این نذر کرده ذبح گوسفند را عند مجیء الحاج، یعنی یک ماه بعد. ایشون رأس ماه بعد باز ذبح کند. اگر جلوتر بیندازد انفکاکه، اگر تأخیر بیندازد هم انفکاک. پس فاصله بودن ظرف امتصال معناش انفکاک منشا از انشا نیست. انشا و منشا که همزمان واقع شده، که یک واقعیت است، یک امر اعتباری است به دو نظر، یکی میشه انشا و منشا. اما ظرف امتصالش همون وقتی است که انشا کرده، اگر بخواهد جلو بیاندازد میشه انفکاک، همونطوری که تأخیر میشه انفکاک. بنابراین انفکاک منشأ یا متعلق از انشا به این است که برخلاف اونچه را انشا کرده رخ بدهد. پس ما یه انفکاک داریم، یه تعلیق داریم، یه ظرف انشا داریم، یه ظرف امتصال داریم. اینا هم از هم باید جدا بشه. من رو با اسلام کاظم رضوان الله، همونطور که تو بحث چهارشنبه اشاره شد، میفرماد بگه تعلیق در انشا محضوری ندارد، تعلیق در شرط محضوری ندارد. ما همچه دلیل نداریم اگه تعلیق در شرط محال باشد، جایز نباشد که از کلی داریم. که فرماش من رو میشه. بعضی ها میخوان بگن به این که شما مشکل محضور عقلی رو حل کردید، گفتید به این که انشاء و منشاء یه واقعیت است به دو اعتبار، محضور عقلی رو با این حل کردید. عمده محضور عرفی است، ما بحث مشکل عقلی نداریم، محضور عرفی داریم. عرف در این گونه از موارد این رو تعلیق میبینه و تعلیق رو هم با شرط، با انشاء شرط هماهنگ نمیبینه. آیا ببینیم این دلیل تام است یا تام نیست؟ الحمدلله رب العالمین.